الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. چهار گروه متعارضین داشتیم. یک گروهش را که جای جمعی دلالیه می شود از متعارضین خارج حساب کرد و اون تعارض نص و ظاهره، که یکی نص است به هیچ وجه قابل توجیه و تأویل نیست، اما در مقابل اون یکی ظاهر است، او را میشه در مقابل نص توجیه و تأویل کرد. این گروه را میشود با همون جمع درالی از محدوده متعارضین خارج حساب کرد. گروه دیگر ازهر و ظاهره. ازهر و ظاهر را نمیشه به کلی از گروه متعارضین خارج دانست، چون کل منهما یصلح قرینه صارفه للآخر، منتها عرف ازهر را مقدم میدارن بر ظاهر، لذا اینها متعارضین هستند و ترجیح و بدلاله. فقط این گروه هست که میشود اسمشون را متعارضین گذاشت و ترجیحشون را از روی دلالت دانست، جای جمع دلالی. یکی از این چهار گروه هم که اسمشون را ایشون متباینن تعبیر می کنن، تعارض تباینی، اونم مسلمن جای جمع دلالی نیست و جای مراجعه به اخبار علاجیه است. بله، مربوط به اخبار علاجیه است، ترجیح و تخییر. یک گروه هم که تعارض ظاهرین، به نام تعارض ظاهرین داشتیم که معرکت الآرا بود همیشه و شیخنا هم هی مطلب را زیر رو می کند، آخرش هم می فرماد المسئله محل و اشکال، این که این گروه را بله به حساب جمع دلالی بیاریم و نتیجتاً هر دو را مجمل حساب بکنیم بریم سراغ اصل، یا نه اینها هم کالمتباینین جای اخبار است و بله ترجیح و تخییر. و ایشان این جهت را تأیید فرمودن همیشه که اینها هم مثل متباینین باید به اخبار مراجعه کرد و ترجیح و تخییر. اول درس ما می فرماید این که مکرر گفته شد در تعارض نص و ظاهر، به قرینه نص ظاهر را باید تأویل و توجیه بکنیم، لا فرق بین این که نص و ظاهر از قبیل عام خاص باشن یا غیر عام خاص، ولا فرق بین این که ظاهر را که تأویل می کنیم به قرینه نص تأویل قریب باشد یا تأویل بعید باشد، هیچ فرقی نداره. تأویل قریبش با تأویل بعیدش فرقی نداره. نص و ظاهر عام خاص باشد، البته بارها اشاره شده که عام خاص را چند جور میشه تصور کرد. اینطور نیست که هر وقت عامی با خاصی مقابل شد عام بشود ظاهر و خاص بشود نص، اینطور نیست. یه وقت نص و ظاهرن، یه وقت ظاهر و ازهرن، یه وقت ظاهرین هستن، یه وقت قضیه بالعکسه. نص را تعویل میکنیم به قرینه یا ظاهر، به قرینه یا عام، عام را قرینه میگیریم بر تعویل نص. اینها چند جوره. یه وقت عام ظاهر است، خاص نصه، که همیشه در دوران طلبگیتون همین خوندید. عام خاص و خاص را میارن مخصص عام قرار میدن. مثل مثال زدیم همیشه اکرم العلماء لا تکرم النهات. خب اکرم العلماء ظاهر در عمومه، لا تکرم النهات نص در نحویین است. خب نص را قرینه صارفه میگیریم بر عام، عام را تخصیص میزنیم و اسمش هم جمع دلاله است و بلکه از متعارضین هم خارجن اینها جمع دلاله. تارتن از هر و ظاهرن، نه که نص و ظاهر. مثلا گفته اکرم العلماء، از اون ورم فرموده لا بأس به اکرام النهات، لا بأس به اکرام النهات. خب اکرم العلماء ظاهر در عمومه، لا بأس به اکرام النهات ظاهر در تخصیصه، لا بأس به اکرام النهات. ولی این اظهر، البته اون ظاهر در عمومه، این اظهر در خصوصه. خب اینجا چرا میگیم، چرا نص نگفتیم اظهر گفتیم؟ به جهت اینکه خب لا بأس با وجوب هم میسازد دیگر. یک عملی که واجب است، واجب را لا بأس تعبیر بکنیم، میشه دیگه؟ نمیشه. بله، لا بأس به اکرام النهات یعنی یجب و اکرام النهات، نمیشه اینطور معنا کرد؟ اجازه بدید. و اگر اینجور معنا بکنیم دیگه اکرم العلماء ظاهرش محفوظ میماند، دیگه تخصیص نمیخورد. بگیم اکرم العلماء به عمومش باقی است، اکرام همه علماء واجب، لا بأس به اکرام النهات، لا بأس به معنی یجب است. ظاهر اکرم العلماء حفظ شد، لا بأس را هم دخل تصرف کردیم. ولی لا بأس به معنی وجوبش خیلی بعیده، بعید نیست؟ بله، که لا بأس به معنی وجوب باشد، بعید نیست؟ از حیث تبادر ذهنی بعیده دیگر. لا بأس، فلذا لا بعثه به معنی وجود بگیریم خیلی بعیده. به همون معنی ظاهرش بگیریم، معنی ظاهرش این است که واجب نیست، حرامم نیست، لا بعثه عیبی ندارد. لا تکرم النهات چه میگوید؟ گد حرامه. لا بعثه حرامم نیست، واجبم نیست. خب میشه چی؟ باز میشه مخصص، میشه مخصصی اکرم العلماء، مخصص به عنوان نص یا به عنوان اظهر. به عنوان اظهر لا تکرم النهات مخصص است به عنوان نص، چون درش احتمال دیگری نیست در لا تکرم النهات. اما لا بأس به اکرام النهات اینم مخصص اکرم العلماء است، نه به عنوان نص، به عنوان اظهر. چون اظهر است در نفی بأس تا وجوب، به معنی وجوب، به معنی وجوب بگیریم خیلی بعیده، به معنی ظاهرش بگیریم بهتره. همون نفی بأس اون وقت تخصیص میشه برای اکرم العلماء. بله، این اظهر در عدم وجوبه، اینجور بگویم لا بعثه اظهر در عدم وجوبه، اکرم العلماء ظاهر در وجوبه. اظهر را بر ظاهر مقدم می‌داریم تخصیص. طارتن ظاهرینن، مثلا اکرم العلماء یجوز و اکرام و نهات یجوز و از لابعث هم یه قدر پایین تر، اولون غلیظتر بود لا تکرم، بعد از اون غلظت کاسته شد لابعث، بعد یه خورده هم تنزل کردیم یجوز. بله اکرم العلماء یجوز و اکرام و نهات. اکرم العلماء میگوید که ظاهر در این است که اکرام نحویین هم واجبه، اما یجوز اکرام نهات ظاهر در این است که اکرام نحویین واجب نیست، جایزه. این میشه تعارض ظاهره. یعنی میشود عموم اکرم العلماء را تخصیص داد، می شود عموم اکرم العلماء را حفظ بکنیم، یجوز را حمله بر وجوب بکنیم. لا بعث را به وجوب حمله کردن خیلی بعید بود، بابا لا بعث کجا وجوب کجا، اما یجوز را حمله بر وجوب کردن این خیلی بعید نیست. فلذا گفتن جواز جنس است برای احکام اربعه، جنس است برای احکام اربعه، هم در وجوب هم در استحباب هم در اباحه هم در کراهت، این یجوزو هست. فلذا این خیلی بعید نیست حمله بر وجوب بشه، خیلی بعید نیست. پس تعارض ظاهرین محسوبه، اون ظاهر در وجوب اکرام نحویینه، این ظاهر در عدم وجوب اکرام نحویینه، و هر دو هم در ظهور مساویان، تعارض ظاهره. می شود گفت که اینجا جای تخصیص نیست، اینجا جای توقفه، چون دو تا ظاهر مساویان دیگه. تارتن گفته اکرم العلماء و احب و اکرام النهات، اکرم العلماء و احب و اکرام النهات. احب و دیگه خیلی تنزل کرده، از لا تکرم نهات تنزل کردیم به لا بعثه، از لا بعثه هم به یجوزو، از یجوزو هم برعکس ترقی کردیم به احب و اکرام نهات. خب یجوزو ظهور دارد در چه؟ ظهور دارد در وجوب اکرم العلماء، ظهور دارد در وجوب اکرام همه علما حتی نحویین. احبو ظهور ندارد در وجوبش، بلکه ظهور دارد در استحبابش. خب ظهور این در استحباب قوی تره یا ظهور اکرم در وجوب قوی تره؟ ظهور امر در وجوب قوی تره یا ظهور احب در استحباب قوی تره؟ ظهور امر در وجوب قوی تر از ظهور احب در استحبابه. میخواد قضیه برعکس بشود. تا حال میخواستیم خاص را قرینه صارفه بگیریم بر عام، اینجا دیگه میخواهیم با اجازتون عام را قرینه صارفه بگیریم بر خواسته، بگیم به قرینه اکرم احب را هم می کنیم بر وجوب نه بر استحباب. ببین چقدر فرق کرد، در مثال اول خاص نص بود، یعنی قرینه قطعیه بود بر عام، که عام را تعویل بکنیم. در مثال چهارم بالعکس شد، عام قرینتون صارفتون لصرف خاص، چرا که حالا به جهت اینکه ظهور اکرم در وجوب قوی تره تا ظهور احب در استحباب، لذا اون قوی را قرینه صارفه میگیریم بر ضعیف، احب را حمل بر وجوب میکنیم. لذا شیخونا یه عبارتی دارد، اینقدر خودمونو به زحمت انداختیم گوینده و شنونده که اون عبارت شیخ محلول بشه. ایشون در این عبارت دارن که لا فرق فی النص و الظاهر بین العام و الخاص، اما در صورتی که عام خاص در یه شرایطی قرار نگیرن که داخل بشن در تعارض ظاهرین، یا در یه شرایطی قرار نگیرن که عام بشود از هر خاص بشود ظاهر، اونجور نباشن، بلکه عام بشود ظاهر، خاص بشود یا نس یا لااقل از هر، مثل مثال اول و مثال دوم، لا تکرم النهات لا بعث به اکرام النهات، این دوتا مخصص اکرم العلمان، یکی به عنوان نس یکی به عنوان ازهر. اما در مثال دوم تعارض ظاهرینن، اکرم العلماء و یجوز و اکرام النهات جای توقفه. در مثال سوم قضیه بالعکس میشه، اکرم العلماء قرینه صارفه بر احب و اکرام النهات، احب را حمل بر وجوب میکنیم. اینا برای این بود اون عبارتش روشن بشه. بالاخره آقا شیخونا، آقا چه میفرمودی؟ نقل تأکید میشه آقا، نقل تأکید میگه لغوه. خب در هر صورت آقا، لا فرق فی النص و ظاهر، این نص و ظاهر که چند روز بحثش داشتیم اشارش داشتیم فرق نمی کند، عام خاص باشد مثل اکرم العلماء و لا تکرم النهات، یا غیر عام خاص باشد. غیر عام خواستم توجیهش قریب باشد یا توجیهش بعید باشد. نص و ظاهری که توجیه بعید بخواد گفته اغتسل للجمعه حذرن عن العقاب، غسل جمعه را انجام بده تا دچار عقاب نشوی. حدیث دیگر دارد که یم بقی غسل جمعه، اولین نست در چیه؟ اغتسل للجمعه حذرن عن الاقام، نست در وجوبه. البته اگر این قید حذرن عن الاقام نبود ظاهر در وجوب بود، اما چون این قید حذرن عن الاقام، این میشه نست در وجوب. یم بقی غسل الجمعه ظاهرش چیه؟ ظاهر در استحباب. نص را قرینه صارفه میگیریم بر ظاهر، یعنی یم بقی را حمل میکنیم بر وجوب. خب به قرینه نص ظاهر را تعویل کردیم، یم بقی را حمل بر وجوب کردیم. آقا این توجیه قریبه یا توجیه بعید؟ انسان ینبغی را به وجوب حمله بکند به نظر قریب میاد یا خیلی بعید؟ به نظر خیلی هم قریب میاد، هیچ بعدی نداره. خب نص و ظاهر، نص را قرینه صارفه گرفتیم بر ظاهر، عام خاص نیستن، عام متباینه اینا، اغتسل للجمعه ینبغی غسل الجمعه متباینه اینا، نه که عام خاص، اولی نص دومی ظاهر و تعویلش هم خیلی قریب بود، یا تعویلش بعید باشد. خب اغتسل للجمعه حذرن عن العقاب لا بأس بغسل الجمعه. خب اولی نص در چیه؟ نص در وجوب، لا بأس ظاهر در عدم وجوبه. لا بأس یعنی خب واجب نیست، حرام هم نیست، لا بأس، درسته؟ حیث این که لا بأس را می شود باز حمل کرد به وجوب، لا بأس یعنی یجب، میشه یا نه، امکان دارد یا نه، ولی بعیده سا. لا بأس به معنی یجب بودن واقعا بعیده، اما در مقابل نص چاره چیه؟ وقتی بگوید اغتسل للجمعه حذرن عن العقاب که این نص در وجوبه، ناچاریم لا بأس به غسل الجمعه را حمل بکنیم به چی؟ حمل بکنیم به وجود، با اینکه بعیده ولی چاره ای غیر از این نیست. توجه فرمودید که نمیشه این آقای خورده ما را مراعات بکنن؟ نمیتونید یه تذکری بدید؟ بله؟
یا اگه پنجره ها را ببندید کفایت مونه؟ پنجره را ببندید. چاره چیه؟ بالاخره یه فکری.
اگر بستن پنجره بکنسن لست مثل این که کفایت کرد به خب در هر صورت شیخنا می فرماید لا فرق فی النص و ظاهر، که نص برندست و ظاهر را باید توضیح کرد بین عام خاص و بین غیر عام خاص، بین توضیح قریب و بین احتیاج به توضیح بعید. فی جمیع تقادیر نص برندست در مقابل ظاهر. خب این تیکه بود که قابل محتاج به توضیح بود. بعد می فرماید بعضی ها در مقابل این گفتار ما مخالفت هایی دارن. مثلا شیخ طوسی رحمه الله در بعض جاها برخورد کرده به عام خاص، عام را عکس کرده خاص را حمل به تقیه و طرح و اینجور چیزها، با اینکه خاص نسه. مثلا آم می داریم که اگه نماز خوندی و بعد متوجه شدی که یک رکعت زیاد شده نمازت باطله، این آم دیگه. یه روایت هم داریم که اگه سر رکعت چهارم شک کرده بودی که این رکعت سوم یا چهارمه، مقداری نشستی فکر کردی، در رساله ها نوشتن به اندازه تشهد جای ترویه، خب نشستی فکر کردی، فکرت به اینجا رسید که چه رکعت خوندی؟ بله. بعد بلند شدی رکعت چهارم را خوندی و نماز تمام کردی و فتبین که نمازت پنج رکعت شد، یک رکعت زیادی. حدیث داریم که چون به اندازه یک تشهد جلسه داشتی بعدن این رکعت پنجم را اضافه کردی، عیب ندارد، نمازت صحیحه. خب این در مقابل اون اولی چیه؟ خاصه دیگر. اون اولی عامه که هر کس یک رکعت در نمازش اضافه بکند، به هر عنوانی اضافه بکند، نمازش باطله. این خاصه که با یه شرایط خاصی میفرماید نمازش اشکال نداره. خب حقش این بود که شیخ طوسی بفرماید این خاص مقدم بر عامه، عامه را با این خاص تخصیص میزنیم، ولی فرموده است که نخیر، چون این خاص مطابق عامه است، اینا حمل بر تقیه میکنیم. این روی چه حسابیه؟ وقتی که عام خاص بود، در عام خاصی که از سایر مرجحات استفاده نمی کنن، مطابق عامه، مخالف عامه، عدل فلا، این حرف ها نیست. در عام خاص جای جمع دلالیه، یقدم الخاص علی العام، ولی ایشون اینجا آمده این نص بودن را حساب نیاورده که این نص مخالف موافق عامه بودن را به حساب آورده، حمل بر تقیه. چه حسابیه این؟ شیخونا می فرما شاید روی همون حساب است که قبلا از شیخ طوسی خوندیم در استبصارشون و در عدهشون، که ایشون رجحان دلالی را بعد از سایر مرجحات مورد استفاده قرار میدن. وقتی دست از سایر مرجحات کوتاه شد، میرن سراغ جمع دلالی. شاید بر اساس اون مبنا در این عام خاص این کار را کرده. بگذاریم آقا. بعضی ها در یه جای دیگری با ما مخالفت کرده، در جای دیگری، نه در عام خاص، در یه قسم دیگر از نص و ظاهر. مثلا گفته اکرم زیدن، اونورم گفته لا بأس بترک اکرام زید. اکرم زیدن ظاهره در چیه؟ ظاهره در وجوب. لا بأس بترک اکرام زید، این نص در چیه؟ نص در عدم وجوب. لا بأس بترک اکرام زید، هیچ عیبی ندارد اکرام زید را ترک بکنید، مسئولیت ندارید. خب این نص در عدم وجوب دیگر. خب قاعده چیه؟ قاعده این است که به خاطر این نص اون ظاهر را تعویل بکنیم، بله، حمل بر استحباب بکنیم. اکرم زیدن را حمل بر استحباب بکنیم. ولی این آقا گفته نخیر،
این عمل مجازات دارد، این عمل درست نیست. انسان بیاد بله اکرمی که ظهور دارد در وجوب حمله بر استحباب بکند به خاطر اینکه اونور گفته لا بأس به ترک اکرام زید، یا مثلا گفته لا تکرم زیدن بعد گفته لا بأس به اکرام زید. لا تکرم ظهور در چه دارد؟ ظهور در حرمت، حرام است. لا بأس به اکرام زید نص در چیه؟ نص در عدم حرمت. جواب تو قاعده این است که نص را قرینه صارفه بگیریم بر ظاهر و لا تکرم را حمله بر کراهت. اینا گفتن خیر عمل درست نیست، مجازات دارد، نمیشه لا تکرم را حمله بر کراهت کرد بخواد. یعنی چی؟ خب این نص اون ظاهره باید نص را قرینه صارفه گرفتیم، کجاش مجازات دارد؟ خب مگه اگر دارم نگه نص نیست، نگه نگرانی داری؟ نه خیر اشتباه میکنید، اونجا به یه حساب دیگری گفتی. نه خیر، نص در جواز در مقابل حرمت جنس احکام اربعه است، نص در جوازه. بله اکرم العلماء را می فرمایید شما. بله مثال دومی مون، از این ور گفته اکرم العلماء، از اون ورم گفته لا بأس به اکرام نهات. اون مثال را لابد در نظر داریم. خب لا بأس را، این لا بأس از هر اینا مخصص اکرم العلماء قرار میدیم. دیگه کجا بود؟ دقت بفرمایید، آخر به نسبت فرق می کند. این نسه در مقابل وجوب نسه یا در مقابل حرمت؟ در مقابل کدوم نسه؟ لا تکرم زیدن، لا بأس به اکرام زید، در مقابل لا تکرم این نسه. یعنی لا تکرم ظاهر در حرمته، نه نس، ظاهر در حرمته. اما لا بأسه نست در جواز، نست در ادب حرمت. اما این نه اینکه نست در وجوب یا اباحه یا در کراهت یا فلانا، نست در عدم حرمت. اون ظاهر در حرمت، این نست در عدم حرمت. بله اگر یکی از احکام اربعه را اسم میبرم اعتراض بکنید که نست نیست، ظاهره. اگر بگم لا بأسه وجوب را میرساند، نگید نه. جواز را، اباحه مصابت طرفین را نه، استحباب را نه. اما وقتی گفتم جواب عدم حرمت را میرساند، هیچ کس حق اعتراض ندارد. نص دیگه نص، مطلب پر واضحه. بله به طرف مقابلش بسنجید، اون وقت معنا بکنید، اون وقت معنی نص را به دست میارید. بعضی ها در توجیه و قریب و بعید با ما مخالفت کردن، گفتن هر کجا توجیه بعید باشد اونجا نص بر ظاهر مقدم نخواهد شد. اغتسل للجمعه حذرا عن الاقام، اونورم دارد که لا بأس به غسل الجمعه. ما بیایم لا بأس را حمله به وجوب بکنیم، بعیده دیگر، بعید نیست. لا بأس به معنی وجوب بعیده، ولی خب گفتیم چاره چیه؟ این آقا گفته نخیر، هر کجا دیده توجیه بعیده توجیه نکنید. مثلا این آقا مثال زده اونجایی که عمومی داریم که ملاعبه به هر عنوانی باشد با زوجه، ملاعبه به غیر عنوان وجوب غسل وضو را باطل نمی کند. در رساله ها هم متعرض شده اند. ملاعبه به هر عنوانی ناقض وضو نیست. حدیثی هم دارد که تعادل وضو به بعض اقسام ملاعبه. خب اینجا باید چیکار کرد؟ اون عامه، این خاصه. تعاد و خب ما باید این ظاهر تعاد را اخذ بکنیم. اونجا گفته است که لا تون قضو کدوم نسه لا تون قضو الوضو بالملاعبه تعاد الوضو بالملاعبه کدوم نسه کدوم ظاهر اولی نسه لا تون قضو وضو منتقض نخواهد شد. دور حمله بر استحباب کرد که وضو منتقض نیست ولی مستحب است که انسان وضو را اعاده بکند. خب این آقا حقش این بود که نص را قرینه صارفه بگیرد بر تعاد و تعاد را حمله بر استحباب حمله بر استحباب بکند. حواستون جمع نیست؟ یه حدیث گفته لا تنقض الوضو بالملاعبه وضو منتقض نیست. خب منتقض نشد نه واجب میشه و نه مستحب. واجب واجب که حتما نمیشه منتقض نیست. یه حدیث گفته تعادو تعادو خدایا این تعادوی وجوبیه یا تعادوی استحبابیه؟ تعادو نص را قرینه صارفه میگیریم و ظاهر چون اونجا گفته لاتون قصد اینجا تو آدو را حمله بر استحباب میکنی. این آقا گفته است که یعنی چه لاتون قصد وضو منتقض نشده؟ مگر منتقض شدن وضو هم یه چیزیست که قابل کراهت باشد؟ وضو یا منتقض میشه یا منتقض نمیشه. گفته لاتون قصد وضو منتقض نیست، وضو باقیه، هم قابل حمله بر کراهت نیست. نه این آقا گفته نخیر بعید است که ما تعاد را حمله بر استحباب بکنیم. جمله خبریه در مقام انشاء استعمال شد ظهور در وجود دارد در درجه اعلا، چطور حمله بر استحباب بشه؟ چون به نظرش بعید آمده گفته نخیر ما نمیتوانیم آقا تعاد را حمله بر استحباب بکنیم. حق نداریم کلام شارع را حیف و میل بکنیم. شیخنا رحمه الله می فرماید تمام این حرفه ها باطله. وقتی نص با ظاهر مقابله کرد نص را باید قرینه صارفه بگیریم بر ظاهر، چه کلمات شیخ طوسی باشد، چه کلمات بعض محققین باشد و چه کلمات این آقا که در این عام خاص گیر کرده گفته نخیر نمی توانیم تعاد را حمله بر استحباب بکنیم. بعیده. آقا اون طرف نص در مقابل نص باید ظاهر را تعبیر کرد و این کانه بعیده. و بهانش هم این است که ما حق ندارم کلام شارع را حیف میل بکنم. شیخ مرحوم اینجا یک استیضاحی دارد، یا خوب این آقا که میفرماید ما حق ندارم کلام شارع را حیف میل بکنیم، پس چه کار میکنی؟ لاتون قصد را که باید بگیری، نص وضو باطل نیست، فعاد را هم که نتوانستی تعویل بکنی کلام شارع حیف میل میشه، چیکار میکنی؟ پس چیکارش میکنی؟ فعاد را لابد یا طرح میکند یا حمله بر تقیه میکند. اون وقت حیف میل نشد. اگه حمله بر استحباب بکنیم میشه حیف میل، اما از دور بیاندازیدش اصلا اون وقت دیگه کلام شارع حیف میل نشد. یا حمله بر تقیه بکنید دیگه کلام شارع کاملا احترامش محفوظ شد. این است که میفهمد نخیر تعویل از همه اینها بهتر. خب 54 بله بله ولا فرق فی الظاهر و النص. تمام بحث امروز ما سر این مطلبه. شیخ می فرماید نص و ظاهر هر جور که باشد، نص مقدم بر ظاهره. ادعی در مواردی با این فرمایش شیخ مخالفت دارند. ولا فرق فی الظاهر و النص، فرقی نیست در ظاهر و نص، بین العام و الخاص المطلقین، که عام خاص مطلق باشن ولی عام خاص مطلق را با چهار مثال چهار جور فرض کردم. اذا فرض عدم و احتمال فل خاص یبقا معه ظهور العام. اما در صورتی که فرض بکنیم احتمالی نمیدیم در خاص که باقی بماند با اون احتمال ظهور عام و یدخل فی تعارض ظاهرین تا اینکه داخل بشوند در تعارض ظاهرین، به شرط اینکه اینجوری نباشد. این اشاره به کدوم مثاله؟ اذا فرض عدم و احتمال فل خاص یبقا معه ظهور العام و یدخل فی تعارض ظاهرین. اکرم العلماء یجوز و اکرام و نهات. مثال سوم، او تعارض ظاهره و الازهر جوری نشود که عام تبدیل بشه به ازهر، خاص تبدیل بشه به ظاهر. این اشاره به مثال چهارم اکرم العلماء احب و اکرام النهات، به شرط اینکه اینجورها نشود، خاص نصب بشود مثل مثال اول، یا لااقل ازهر بشود مثل مثال دوم. این بود که در چهار مثال شما را معطل کردن اینجا. ببینید عبارت را، لا فرق فی الظاهر و النص بین العام و الخاص المطلقین اذا فرض عدم احتمال فی الخاص که یبقا معه ظهور العام و یدخل فی تعارض ظاهرین یا تعارض ظاهر و ازهر. چه بهتر؟ بله، چه بهتر؟ لعلا یدخلن، فرقی ندارد، عبارت همون معنا را داشت. بله، و بینما یکون توجیه فیه قریبا، یا اینکه نست و ظاهر طوری باشن که توجیه قریب باشد، اختصر للجمعه حذرن عن العقاب ینبغی غسل الجمعه، شما به راحتی میتونید ینبغی را حمل بر وجوب بکنید. و بینما یکون توجیه فیه بعیدا، اینجا مثال زدن مثل صیغت الوجوب اغتسل للجمعه حذرن عن العقاب مع دلیل نفی البعث عن الترک لا بعث به ترک غسل الجمعه. خب لا بعث به ترک غسل الجمعه را چه کار بکنیم؟ و لا بعث به لا بعث برای بس نفی بس در جانب ترکش مع دلیل نفی البس عن ترک، بایست مثالش را عوض بکنید، مثل صیغه الوجوب مع دلیل نفی البس عن ترک. ما مثال را اینجوری می‌زدیم، اغتسل للجمعه حذرا عن العقاب. حالا اینجا میشه اغتسل للجمعه لا بأس بترک غسل الجمعه، کدوم نص میشه؟ عیب نداره باز همون مثاله. بله، صیغه الوجوب مع دلیل نفی البأس عن ترک، اغتسل للجمعه لا بأس بترک غسل الجمعه. لا بأس بترک غسل الجمعه نص در این است که واجب نیست، اغتسل ظاهر در این است که واجبه. چی کار بکنیم؟ اغتسل را حمل بر استحباب بکنیم. بنده که این مثال را نمی زدم از این جهت، این مثال را نمی زدم که امر را حمل کردن بر استحباب این توجیه بعید نیست، که این توجیه مناسب دیگر. این بود که مثال را جوری ساختم که تصرف در ظاهر بشود توجیه بعید. ولی این که ایشون مثال دادن، این کجاش بعیده؟ لا بأس بترک غسل الجمعه نص یا ظاهر؟ نص در عدم وجوب. لا بأس بترک غسل الجمعه. انشاءالله تعالی بعد. بله، مطلب مهم نیست، مطلب واضحه. مثل صیغه الوجوب مع دلیل نفی البعث عن الترک، آقا صیغة الوجوب ظهور در وجوب دارد، دلیل نفی البعث عن الترک نص در جواز نص ظاهری در وجوب را حمل بر استحباب میکنیم، ولی من نمیدونم این کجاش بعیده، توجیه بعیده. اون که نصه به او اصلا نمیشه دست زد، اون نص. خب ایشان میفرماید لا فرق فی النص و ظاهر بین این که عام خاص باشند غیر عام خاص باشند، توجیه توجیه قریب باشد یا توجیهش توجیه بعید باشد. علت عدم الفرق چیه؟ لان العبره بوجود احتمال فی احد الدلیلین لا یحتمل ذلک فی الاخر. ملاک این است که احد دلیلین قابل توجیه نباشد و دیگری قابل توجیه باشد، حالا توجیهش قریب یا بعید فرق نمی کند. عدم لان العبره بوجود احتمال فی احد دلیلین که لا یحتمل ذلک فی الاخر، یکی ظاهر باشد یکی نه. و این کان ذلک الاحتمال بعیدن فی الغایه، اگرچه اون احتمالی که در احد هما هست توجیه بعید باشد، فی الغایه بعید باشد، مثل حمل صیغه الوجوب علل. و این کان ذلک الاحتمال بعیدن فی الغایه. آقا خودمون معطل نکنیم، یه بررسی دیگه برای این کلام خواهیم کرد ان شاء الله تعالی، معطل نکنیم خودمون را. و این کان ذلک الاحتمال بعیدن فی الغایه لان مقتضى الجمع بین العام والخاص بعینه موجود فیه. لان مقتضى الجمع، مقتضى نخوانید، مقتضی بخوانید. لأن مقتضی الجمع بین العام والخاص به عینه موجود فیه، در عام خاص مقتضی جمع بین هما چیه؟ در تمام نص و ظاهرها همون مقتضی وجود دارد. مقتضی این است که فی احدهما احتمال لیس فی الآخر، لأن مقتضی الجمع بین العام والخاص به عینه این مقتضی موجود در سایر جاها. و قد یظهر خلاف ما ذکرنا فی حکم النص و الظاهر من بعض الاصحاب فی کتبهم استدلالیه، گاهی ظاهر می شود، گاهی ظاهر شده از خلاف ما ذکرنا در حکم نص و ظاهر از بعض اصحاب در کتب استدلالیه، مثل حمل الخاص المطلق علت تقیه، حمل کرده ان خاص را، خاص مطلق را در تقیه در مقابل عام مطلق، لموافقته لمذهب العامه، چون دیدن که این خاص مطابق با مذهب عامه است، عوض این که مخصص عام قرار بدن حمل بر تقیه کرده. منها مایز حالا من الشیخ رحمه الله در مسئله من زاد فی صلاته رکعه، کسی در نمازش یک رکعت اضافه کرده، آم می داریم که نماز باطله، خاصی هم داریم به این صورت، حیث و حمل ما ورد فی صحت صلات من جلسه فی الرابعه، صحیح است نماز اون کسی که در رکعت چهارم جلوس کرده بود به قدر تشهد، بعدن یه رکعت اضافه کرده، این نماز عیب ندارد. خب قاعده این است که اینا مخصص عام قرار بدیم، اما شیخ چی کار کرده؟ این حمل کرده علت تقیه و عمل علا عمومات ابطال زیاده، بر عمومات ابطال زیاده عمل کرده و این خاص را حمل بر تقیه، و تبعه بعض متأخرین ایده دیگر هم متابعت کرده. حالا شیخ برای چه این کار را کرده؟ حقش این بود خاص را مخصص قرار بده، لکن الشیخ رحمه الله کأنه بنا علی ما تقدم فی العده و الاستبصار، روی اون مبنایی که گذشت از عده ایشون و از استبصار ایشون، چه بود؟ من ملاحظه المرجحات قبل حمل احد الخبرین علی الاخر، قبل از آنی که احد خبرین را حمل بکنیم بر دیگری، قبلا سایر مرجحات را ایشون ملاحظه میکنن، قبل از آنی که نوبتشون را برسانن به جمع دلالی، اول تا ممکنه از سایر مرجحات استفاده میکنن. یادتون رفت آقا بله. او علا استفادت مثل این که شما اون روز نبوده اید اصلا. نه دیگر بله اونجا در ادب استفساد چه خوندیم آقا؟ بله. او علا استفادت تقیه من قرائن اخر غیر موافقت مذهب العامه، یا شیخ طوسی از قرائن دیگر کشف کرده است که این حدیث تقیه ایست، نه تنها از این جهت که مطابق با عامه، از قرائن دیگر، چنانچه مشهور علما هم معتقدن بر این که این نماز باطله ولو به اندازه رکعت هم جلوس داشته باز باطله. جا دارد که حمله بر تقیه بشه این حدیث. بله. و منها از جمله جاهایی که با شیخنا رحمه الله در مورد نص و ظاهر مخالفت محقق شده، ما تقدم من بعض المحدثین، بعض محدثین قبلا هم خوندیم، من مؤاخذتی گفت مجازات دارد حمل الامر و نهی علی الاستحباب و الکراهت، اگر امر را حمل بر استحباب بکنید یا نهی را حمل بر کراهت بکنید در مقابل نص بر جواز، گفته مؤاخذه دارد، در حالتی که هیچ مؤاخذه‌ای ندارد، امر را حمل بر استحباب میکنیم اگه با نص تعارض کرد، نهی را حمل بر کراهت میکنیم اگه با نص تعارض کرد، که مثالهاش را عرض کردم. و قد یظهر من بعض الفرق بین العام و الخاص و الظاهر فی الوجوب و النص فی الاستحباب و ما یتلوهما فی قرب توجیه و بین غیرهما مما کان تعویل الظاهر فیه بعیدا. از بعضی ها ظاهر شده فرق بین عام و خاص، گفته من قبول دارم در عام خاص یقدم النص علی الظاهر، ظاهر در وجوب نص در استحباب، گفته قبول دارم که نص مقدم است بر ظاهر در وجوب. و ما یتلوهما فی قرب توجیه، هر کجا که توجیه قریبه قبول دارم که یقدم النص علی الظاهر، و بین غیرهما مما کان تعویل الظاهر فیه بعیدا. اما در جایی که نصی با ظاهر تعارض بکند و احتیاط به توجیه بعید داشته باشد، فرموده اینجا من قبول ندارم مقدم شدن نص بر ظاهر را، خودشان مثال زده. حیث قال بعد نفی الاشکال عن الجمع بین العام والخاص، بعد از آنکه میفرماید لا اشکال اینکه جمع دلالی باید بشه بین عام و خاص و بین ظاهر در وجوب و نص در استحباب، استشکل الجمع فی مثل ما، اشکال کرده در جمع در این مثال. دل دلیل علی ان القبله او مس باطن الفرد لا ينقض الوضوء، دلیل داریم بر این که این قسمت ملاعبه لا ينقض الوضوء، وضوء را باطل نمی کند، این قسمت ملاعبه وضوء را باطل نمی کند. و دل دلیل آخر به طور عموم به طور خصوص الا ان الوضوء يعاد منهما، این جور ملاعبه ها باعث می شود که وضوء اعاده بشه. لا ينقض الوضوء نفس، وضوء منتقض نمیشه، لا تعاد نفس نیست، ظاهر در وجوبه، و الا می شود حمل بر استحباب وضوء بشه. و این آقا حقش این بود که نص را بگیرد، این تعاد را حمل بر استحباب بکند، ولی ببین چه فرموده است. قال بأن الحكم بعدم وجوب الوضوء في المقام مستند الى النص المذكور، وضوء واجب نیست چون نص داریم که این جور ملاعبه ها لا ينقض الوضوء، نص داریم. و اما الحکم بالاستحباب الوضوء فليس له مستند ظاهر، اما مستحب بودن وضوء دلیل ندارد. چطور دلیل ندارد؟ تعاد را حمل بکنید بر استحباب، این بشود دلیل که وضوء واجب نیست به حکم لا ينقض، ولی مستحب است به حکم تعاد. گفته نه، دلیل بر استحباب نداریم. لأن تأویل کلامهم لم یثبت حجیته، چون حق نداریم ما در کلمات شارع بله دست بزنیم و تأویل بکنیم، تعادل و حمل بر استحباب بکنیم. الا اذا فهم من الخارج ارادته، مگر از خارج برای ما یقین بیاد که تأویل مراد بوده، و الا حق نداریم خودمان به خاطر نص ظاهر را تأویل بکنیم. ول فتوا ول عمل به محتاج الى مستند شرعی، فتوا دادن به استحباب، عمل کردن به استحباب محتاج است به مستند شرعی. و مجرد اولویت الجمع مهما امکن غیر صالح، صرف اینکه الجمع مهما امکن اولا من الطرح، این دلیل نمیشه به اینکه ما در کلام شارع مرتکب تأویل و توجیه بشویم. اقول پس چه میکنی آقا این حدیث را؟ تأویل نمی کنی، لابد یا طرح می کنی یا حمل بر تقیه. خب تأویل که بهتر از این هاست. اقول بعد ما ذکرنا، بعد از آنی که بارها توضیح دادم، من ان الدلیل الدال علی وجوب الجمع بین العام و الخاص و شبهه، اون دلیلی که دلالت می کند بر وجوب جمع بین عام خاص و شبه عام خاص هر گونه نص ظاهری، اون دلیل به عینه جار فی ما نحن فی، عیناً همون دلیل جریان دارد در جایی که احتیاط به توجیه بعید داشته باشد. دلیل همه جا یکیست. دلیل این است که الجمع مهما امکن اولا من طرح، دلیل همه جا میاد. این یک. ولیس الوجه فی الجمع شیوع التخصیص، علت این که عام خاص را با هم جمع می کنن، علتش این نیست که تخصیص شیوع دارد، علتش این نبود، علتش این بود که الجمع مهما امکن اولا. بل المدار، مدار جمع بین نص و ظاهر، احتمال موجود فی احد دلیلین مفقود فی الاخر، احد دلیلین قابل تعویل است، دیگری قابل تعویل نیست، او را قرینه صارفه میگیرند. ما ان حمل ظاهر وجوب اعاده الوضوء على الاستحباب ايضا شایع، علاوه بر این همینطوری که عام را با خاص تخصیص میزنید و حرفتون این است که از تخصیص و شایع، حمل الامر على الاستحباب ايضا شایع، به قول صاحب معالم شاء استعمال الامر في الندب حتی صار من المجازات المشهوره، اونم شایع است. آقا شما لا تعادل را به راحتی میتونید حمله بر استحباب بکنید. مع ان حمله ظاهر وجوب اعاده، اعاده وضوء علی الاستحباب ایضا شایع، علی ما اعترف به سابقا، شخص خودش قبلا اقرار کرد که در نص و ظاهر بله ظاهر را تعویل و توجیه میکنید. ولی تشری، ای کاش من متوجه این معنا بودم، من الذی اراده بقوله و تعویل کلامهم لم یثبت حجیته الا اذا فهم من الخارجی ارادته، مرادش چه بود که فرمود حق نداریم کلامشون را تعویل بکنیم مگر از خارج قرینه‌ای بیاد بر اراده این تعویل. فَإِنْ بُنِيَ عَلَى طَرْحِ، اگر بنا را بر این بگذاریم که این حدیث را طرح بکنیم، کدوم حدیث؟ ما دل علی وجوب اعاده الوضوء و عدم البنا علی انه کلامهم، اصلا این کلام ائمه حسابش نکنیم. فعین کلامهم حتی یمنع من تأویله الا بالدلیل، دیگه کلامی نمیماند تا شما محترم بشمارید. این که میگویید کلام ائمه را باید خیلی محترم شمرد، وقت طرح کردن احترام زیادی شد مثلا، لا یبقا، دیگه کلامی نمیماند تا تأویل بر. ولیت شعری فلان، فإن بنی علی طرح ما دل علی وجوب اعاده الوضوء و عدم البناء علی انه کلامهم، فأین کلامهم حتی یمنع من تأویله الا بدلیل، و هل هو بهانه این آقا الا طرح السند لأجل الفرار عن التأویل، برای اینکه محتاط به تأویل نباشد از ریشه میخواد حدیث را بزند، فرارن عن التعویل و غیر معقول، این عقل پسند نیست.
و این گونه هم الان عدم ترهیهی اگه بنابراین باشد نه بابا این حدیث را تره نمی کنیم و علا تعبده به صدورهی به صدورش متعبدیم ثم حملهی علا تقیه حمله بر تقیهش می کنیم فهازا ایزن قریب من الاول اینم مثل اولی شد دیگه از لا دلیل علا وجوب تعبده به خبرین یتعین حمله علا تقیه علا تقدیر صدور خبری که اگر به صدورش متعبد شدیم به تقیه حمل خواهیم کرد. این تعبد به صدور معنا ندارد. آقا خودت بی خود به زحمت نینداز. بله علی جون به سندش میخواهیم متعبد بشویم. ثم مازا ثم حمل بر تقیه. این معقول نیست. بله. لا دلیل دلیل نداریم بر این که متعبد بشویم به یک خبری که یتعین حمله علی تقیه علی تقدیر الصدور که بعد از صدورش باید حمل بر تقیه بشه بل لا معنا لوجوب تعبد بهی اصلا وجوب تعبدش معنا ندارد تعبد یعنی ترتیب اثر وقتی بنا شما حمل بر تقیه بکنید کدوم اثر را میخواید مترتب بکنید معنی تعبد به خبر یعنی ترتیب آثار تقیه که ترتیب اثر نیست اجلا اثر فی العمل یترتب علیه و فی الجمله ان الخبر الظنی خبر ظنی اذا دار الامر خبر ظنی منظورش بله تعاد الوضوء اون تعادو ان الخبر الظنی اذا دار الامر بین طرح سنده آیا سندش را طرح بکنیم و حمله یا بر تقیه حملش بکنیم و تعویله یا ظاهرش را توجیه بکنیم فلا شک فی ان المتعین الاخیر جای شک نیست این آخری متعین است یعنی تعویل دون طرح و دون حمل و وجوب العمل على طبق تعویل ولا معنا لطرحه نه طرحش معنا دارد و نه الحکم به صدوره تقیتن فرارن ان تعویله و سیجیء زیادت توضیح ذلک ان شاء الله تعالی